که سابقه شون هم الحمدلله از ما بیشتر بوده، مثل خیریه علی ابن ابی طالب عریسمان که تقریبا میشه گفت اولین خیریه فعال و خدمتگزار بخش امامزاده و شهرستان نطنز بوده. الحمدلله با هم دیگه داریم فعالیت میکنیم و تو عرصه‌های مختلف خدمات بسیار بزرگی رو ارائه دادیم و انشالله بتونیم حالا با توجه به اون کارهایی که انجام شده، وسایلی که فراهم شده، یه سری وسایل خانگی هستش، لوازم خانگی هستش، توی انبارمون آماده شده به فضل الهی، بلکه بتونیم ما هم کنار مسئولین خدمتگزار و افرادی که دغدغه دارن و زحمت میکشن برای این مردم مظلوم و آسیب دیده، بتونیم انشالله قدمی رو برداریم و توی آسایش و آرامش اونها سهیم باشه.
درود بر نگاه زیبای شما و امیدوارم که نگاه خداوند همیشه همراه شما و این دوستان نیکسرشتی باشه که در مسیر جغرافیای مهربانی همسفر شدن با سمیه نجفی در سرزمین مادری، مادری که مهر و عطوفت و کمک و یاری رو در سرشت انسانها نهادینه کرد. گفتارش با ما منتشر شد.
کارت برنده داشتید؟ مثلا کارتی که هم اعتبار داشته باشه هم جایزه. با افتتاح حساب سبا کارت پارسیان و دریافت این کارت شگفت انگیز در قرعه کشی های متنوع شرکت کنید یا کارت اعتباری دریافت کنید. سبا کارت پارسیان، این کارت برنده شماست. باشگاه مشتریان بانک پارسیان، با همراهی هم.
شبتون بخیر و دلتون شاد. دوستان عزیز بشنوید برنامه نگارخانه رو.
نگار خانه
به نام خدا. سلام، به نگار خانه خوش آمد. در بخش نخست برنامه نگارخانه، فارغ از محتوای گفتگوی برنامه، موضوعاتی رو به صورت درس گفتار ارائه میکنیم که این موضوعات گاه مستقل هستن و گاه به شکل سلسله درس گفتارهایی در یک موضوع مشخص برنامه ریزی میشن. در این برنامه سلسله درس گفتارهای هنر معاصر رو پی خواهیم گرفت. در ادامه درس گفتارهای هنر معاصر، امروز به مسئله میپردازیم که در شکل‌گیری آثار هنری معاصر بسیار اهمیت داره و جزء ویژگی‌های بسیار مهم این آثار محسوب میشه. پیشتر درباره زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری رسانه‌های جدید هنری و آثار هنری معاصر که به واسطه این رسانه‌ها تولید میشن صحبت کردیم، اما شاید بد نباشه که اشاره‌ای گذرا بکنیم به برخی از این زمینه‌های تاریخی که موضوع این درس گفتار رو بهتر روشن کنه. در اشارات پیشین به تاریخ هنر به گروهی از هنرمندان پرداختیم که اونها رو با نام فوتوریست ها و یا فیوچریست ها و یا آینده نگر ها میشناسیم. در همین برنامه اشاره کردیم که یکی از دستاوردهای فکری این گروه این هست که اصولا اثر هنری میتواند اثری نامانا باشد و دلیلی بر مانایی اثر هنری نیست، چرا که مانایی اثر هنری میتواند تمام ذهنیات و تمام در واقع نوآوری ها رو به گذشته سوق بده و مانند بندی هست بر پای هنرمندی که میخواهد آثار جدیدی خلق کنه. اما این تفکر بعد از جنگ جهانی دوم شکل دیگری هم گرفت و اون هم این بود که آثار هنری کم کم شکل کالایی مشخصتری پیدا کردن با گسترش مارکت و یا بازار هنر. به این ترتیب بسیاری از هنرمندان در واکنش به شکل‌گیری چنین امری، یعنی کالا شدگی اثر هنری و عدم بررسی ارزش آثار هنری در تعیین جایگاه اثر هنری، واکنش هایی رو نشون دادن که این واکنش ها امروز به عنوان یکی از ویژگی های مهم آثار هنری معاصر شناخته میشه. واکنش این دسته از هنرمندان در واقع این بود که می توانیم به جای تمرکز بر شکل نهایی اثر هنری بر پروسه خلق اثر هنری تمرکز کنیم، یعنی اصولاً روند شکلی یک اثر هنری اهمیت بیشتری داره از آنچه که در پایان اتفاق میفته و اصلاً اصولاً ممکن است که در پایان پروسه خلق اثر هنری ما با یک شی و یا یک کالا مواجه نباشیم و به این ترتیب امکان شیوارگی و کالا شدگی اثر هنری از بین میره و آنچه که در واقع مهم هستش اهمیت پروسه خلق هستش. نمونه‌های فراوانی از این دست از آثار در آثار هنری معاصر وجود داره که اتفاقا برخی از اونها در موزه هنرهای معاصر تهران هم وجود داره و شما میتونید اونها رو از نزدیک مورد مطالعه قرار بدید. امیدوارم که درس گفتار این هفته برای شما مفید بوده باشه و سبب بشه تا مطالعات خودتون رو در حوزه هنرهای معاصر گسترده تر کنید. از اینکه شنونده برنامه نگارخانه هستید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم که در ادامه برنامه هم همراه ما باشید. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
همیشه دوست داشتن لحظه ها و خاطرات خاص خودشون رو ثبت کنن، اما تا چند سده گذشته این امکان برای اونها وجود نداشت. تا اینکه پس از تلاش های زیاد انسان دوربین عکاسی رو اختراع کرد. امروز تکنولوژی اونقدر پیشرفت کرده که هر کسی با خودش حداقل یه گوشی دوربین دار داره و میتونه هر لحظه ای رو که دوست داره به ثبت برسونه. شاید علاقه انسان به یادآوری خاطراتش یکی از دلایل اصلی اختراع وسیله‌ای شد که بتونه این کار را انجام بده. در قرن 4 پیش از میلاد، ارسطو برای نخستین بار نظریه اتاق تاریک را مطرح کرد. ابن هیثم در قرن 5 هجری از اتاق تاریک برای رصد ستارگان استفاده می‌کرد. در قرن 15 میلادی داوینچی با افزودن آینه 45 درجه به اتاق تاریک و کوچک کردن ابعاد اون جبه تاریک رو به ثبت رسوند و تحولی دیگر در این مقوله به وجود آورد. اسم عکس میاد، بعضی یادشون میاد که جلوی دوربین آماده میشدن، ژست میگرفتن و لبخند میزدن. دوربین عکاسی و تاریخچه اون بسیار جالبه. آیا میدونستین که در کمتر از 3 سال پس از اعلام رسمی اختراع دوربین عکاسی در فرانسه، اولین دوربین عکاسی به دستور محمدشاه قاجار به ایران آورده میشه؟ این در حالیه که عکاسی در بیشتر کشورهای جهان هنوز آغاز نشده بود. بریم تا بیشتر با تاریخچه عکاسی تو ایران آشنا بشیم.
در زمانی که در اروپا که در واقع محل تولد و زادگاه عکاسیه، منحصراً در واقع عکاسی داشت از شاهزادگان و اشرافزادگان و درباریان انجام میشد، ناصرالدین شاه دستور میده به عکاسان که در حوزه عکاسی اجتماعی که امروز ما میشناسیم به نوعی عکاسان بیشتر فعالیت بکنند. عکاسان بزرگی که در ایران در اون ابتدا در واقع فعالیت میکنن از ژول ریشار فرانسوی میتونیم ابتدا نام ببریم، بعد میرزا ملک قاسم که پسر 24 فتحعلی شاه قاجاره، و بعد خود ناصرالدین شاه که دیگه حالا به سلطنت رسیده، بعد پاپازیان هستش، آنتوان سرویوگین هستش، عبدالله قاجار هست.
برای به دست آوردن اطلاعات و اسناد بیشتر به مخزن آلبوم ها و اسناد تصویری کاخ گلستان مراجعه کردیم.
مخزن آلبوم خانه کاخ گلستان دومین مرکز جهانی از نظر تعداد تصاویر و اهمیت بعد از موزه بریتیش میوزیوم انگلستانه. این مجموعه شامل 1039 جلد آلبوم، تعداد 24 دوربین عکاسی بیپایه و 6 عدد دوربین عکاسی پایدار و همراه 9300 قطعه شیشه دوره قاجاره.
عکاسی در ایران پس از دوره قاجار پیشرفت زیادی کرد. یکی از مهمترین و تاریخی ترین دوران عکاسی در ایران مربوط به مقطع دوران انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس است. سری زدیم به موزه عکسخانه شهر که علاوه بر موزه، محل برپایی نمایشگاه های عکس به صورت دوره‌ای با موضوعات متفاوت برای علاقه‌مندان.
به عنوان تنها مرکز تخصصی تاریخ عکاسی اینجا گنجینه‌ای وجود داره از دوربین ها، ابزار ادوات عکاسی و همینطور عکس ها و میراث تصویری مربوط به عکاسی از جمله نگاتیف ها و کارت پستال های قدیمی. شما در این موزه مجموعه رو میبینین از دوربین هایی که سالهای آغازین تاریخ عکاسی مورد استفاده عکاسان بوده، از جمله دوربین های قطع بزرگ استدیویی، دوربین های جعبه‌ای که اولین نوع دوربین های قطع کوچیک بوده، دوربین های فانوسی، دولنزی، تکلنزی و انواع مارک هایی که این دوربین ها دارن.
با پیشرفت تکنولوژی، هنر عکاسی از داگروتایپ به نگاتیو و از آنجا به دوربین‌های دیجیتالی تکامل پیدا کرد، تا جایی که دیگه لازم نیست برای گرفتن عکس و دیدن اونها روزها و هفته‌ها صبر کنیم. امروز به راحتی بعد از گرفتن یک عکس می‌تونیم اون رو ببینیم و سال‌ها و شاید نسل‌ها اون رو نگهداری کنیم.
شاید میل بشر به جاودانگی و ابقای تصویری از خودش اون رو به عکاسی علاقه‌مند کرده. انسان‌هایی هستن که دیگه بین ما نیستن، اما تصویری از لبخندشون تو تاریخ منجمد میشه.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر را در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. نمایشگاه پنج گنج در راستای سلسله برنامه‌های فرهنگی پاسداشت حکیم نظامی گنجوی روز شنبه 21 اسفند ماه با حضور آقای محمود شالوی، رئیس ستاد بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی، آقای احسان آقایی، رئیس موزه هنرهای معاصر و کیوریتور نمایشگاه، و آقای امیر عبدالحسینی، دبیر ستاد بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی، و جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شد. آقای احسان آقایی، ریاست محترم موزه هنرهای معاصر تهران و کیوریتور نمایشگاه پنج گنج، در آینه گشایش این نمایشگاه سخنرانی رو طرح کردن که از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید در شنیدن بخش هایی از این سخنان.
بود در این گنبد فیروز خشت تازه ترنجی ز سرای بهشت. رسم ترنج است که در روزگار پیش دهد میوه پس آرد بهار. امی گویا به زبان فصیح از الف آدم و میم مسیح. گوش جهان حلقه کش میمه او، خود دو جهان حلقه تسلیم او. اسمتیان در حرمش پردگی، اسمت از او یافته پروردگی. مه که نگین دام زبرجد شده است، خاتمه او نام محمد شده است. من به دو دلیل، به دو شأن در خدمتتون هستم. یکی ریاست موزه هنرهای معاصر که به رسم مهر و ادب خدمت همه عزیزان حاضر در این برنامه، هنرمندان بزرگوار، فرهنگوران و فحول فرهنگ و هنر کشورم خیر مقدم میگم. همچنین خدمت جناب آقای دکتر شالوی رئیس محترم ستاد بزرگداشت نظامی و جناب آقای دکتر عبدالحسینی دبیر محترم این ستاد. از شأن نمایشگاه گردانی یا به قول فرنگی ها کیوریتوری نمایشگاه، موضوعی رو هم خدمتتون عرض میکنم که شاید به درک بهتر نمایش کمک کنه. زمانی که قرار بود ما نمایشی با موضوع حکیم نظامی در موزه طراحی کنیم، بسیار بسیار دستمون خالی بود. واقعیت اینه که آنات دراماتیک و غنای ادبیات فارسی چندان تجلی در هنر مدرن و معاصر ایران نداشته و این در واقع به سبک آموزش ما در دوره حداقل 40-50 سال اخیر به نظر من در حوزه هنر برمیگرده. من از اونجایی که خب دوره مسئولیت مدرسه هنرهای زیبا یا مدرسه موسیقی رو هم در واقع به عهده داشتم، این خواهشی میخواستم از آقای دکتر شالویی بکنم که الان اینجا تشریف دارن، و اون اینه که حداقل هنرستان‌های هنرهای زیبای وزارت فرهنگ و ارشاد باید یک سری دروسی بهشون به صورت فوق برنامه حتما اضافه بشه. تجربه خود من این بود که من آشنایی با ادبیات کهن و صحیح‌خوانی متون ادبی رو به صورت فوق برنامه به بچه‌ها آموزش می‌دادم. اینکه الان ما وقتی می‌خوایم یک نمایشگاهی کار بکنیم و متأسفانه بسیاری از هنرمندان ما، هنرمندانی که تقریبا زیر 50 سال سن دارن، عملاً خیلی ارتباطی با ادبیات فاخر هنر کشورمون ندارن. واقعاً زیباترین عاشقانه های فارسی است شعرهای نظامی. هفت پیکر پررنگ‌ترین و پرتصویرترین حوزه ادبیات کهن ماست، ولی چقدر این در هنرهای زیبایی کشور به صورت عام تجلی داره. دوستان و همکاران من در حوزه تئاتر، سینما، موسیقی خیلی کار میکنن، ولی واقعا چقدر این حوزه ها تونسته تجلی پیدا بکنه در این بخش. من زمانی که قرار بود کار جمع بکنم، حالا نمایشگاه رو همه رو میبینید، ما یک خوانشی از هنر مدرن و معاصر ایران به روایت پنج گنج دادیم. یعنی اشعار در کنار آثار قرار داره و سعی شده یک خوانشی داده بشه به آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران. واقعا به جرات میگم بسیار بسیار اندکند هنرمندانی که با این موضوع کار کرده باشن. البته که در همین جمع دوستانی هستن و بزرگوارانی هستن که کار کردن، کارهای درخشانی هم انجام دادن، ولی من اون چیزی رو که دارم میخوام عرض بکنم، این هنرمندان هنرمندانی هستن که عموماً دوره آموزششون به سالهای خیلی قبل برمیگرده. هنرمندان جوان با کمال تأسف شاید یک بیت شعر حافظ رو نمیتونن درست بخونن، و این من به نظرم به ریشه های آموزشی در کشور برمیگرده. حداقل هنرستان های هنرهای زیبا که ما میدونیم فارغ التحصیلان اینها در آینده جز مفاخر کشور میشن، باید شیوای آموزششون رو تغییر بدن. من از آقای دکتر شالوی خواهش میکنم حتما با آقای وزیر صحبت بکنن که ما حداقل این 40-50 تا هنرستان هنرهای زیبا رو که میتونیم اگر آموزش پرورش در واقع در اختیارمون نیست. این هنرستان‌ها رو که میشه این کار رو کرد که حداقل این هنرجویان بر آینده از خزائن بصری درستی برخوردار باشن که وقتی میخوان کار تولید بکنن درگیر نباشن که با چه مضمونی میخوان کار تولید بکنن و این غنای ادبیات فارسی تجلی پیدا کنه در هنر آینده کشورمون.
شما شنونده برنامه نگارخانه هستید در رادیو فرهنگ و من امیر راد موجی کارشناس این برنامه در خدمت شما هستم. آنچه شنیدید بخش هایی بود از سخنان آقای احسان آقایی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران و کیوریتور نمایشگاه پنج گنج در موزه هنرهای معاصر. از شما دعوت میکنم در دقایق پیش رو شنونده بخشی از سخنان آقای محمود شالویی، رئیس ستاد بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی در آینه گشایش نمایشگاه پنج گنج در موزه هنرهای معاصر تهران باشید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از این فرصتی که فراهم شده در موزه هنرهای معاصر تهران. حقیقت مطلب اینه که من همون دوره‌ای هم که مدیریت موزه رو بر عهده داشتم همه تلاش و کوششم این بود که اگر کاری می‌خوایم انجام بدیم این کار ما منبعث از فرهنگ ما باشه، دور از فرهنگ خودمون نریم. یادم در بینال 53 دو سالانه 53 ونیز فکر میکنم همین آقایی هم همراه من بود، این رئیس دو سالانه وقتی که ما رفته بودیم برای جلسه ای که اون وقت هنرمندامونو معرفی کنیم و کارامونو اعزام کنیم یه عبارتی رو به کار برد که این عبارت برای ما هم خیلی درس آموز بود. گفت شما ایرانیا سعی کنید با کارهای خودتون بیایید، کار خودتون ارائه بدید، سبک شما کار نداریم، حالا در چه سبکی میخواید ارائهش کنید، مدرن یا سنتیش مهم نیست، مهم اینه که شما معرفی از فرهنگ خودتون، هنر خودتون باشید. شما که همه چی دارید، اونا به ما میگن همه چی دارید. خب وقتی اونا به ما میگن همه چی داریم، ما که خودمون بهتر از اونا میدونیم که همه چی داریم، این که دیگه یه چیز دور از ذهنی نیست. و افرادی مثل حکیم نظامی، مولوی، سعدی، حافظ، فردوسی اصلا هیچی رو نذاشتن برای دیگران که بخوان در این باره حرفی بزنن. خود نظامی در وصایایی که به پسرش محمد داره یه اشاره میکنه، میگه ای پسرم محمد، من هرچی در شعر و شاعری باید میگفتم من گفتم، تو دیگه نمیخواد بری دنبال شعر و شاعری. این از توصیه های جدی نظامی به تنها یادگارش محمده، اونم فرزند همون آفاقی که آقای دکتر آذر هم اشاره کرد و حکیم خیلی بهش عرق و عشق و علاقه داشت و طبیعی است که از این محصول مشترک یعنی محمد هم نظامی به شدت و عمیقا ابراز عشق و علاقه میکرد. این پسری که این همه دوستش داره بهش میگه که تو دیگه نمیخواد دنبال شعر و شاعری بری، دلیل هم براش همینه، میگه هرچی بایستی میگفتم من، گفته میشد من گفتم. حالا اگرچه بعدها هم آمدند و ادامه دادند مسیر نظامی رو، همطور که نظامی خودش هم مسیر قبلی رو طی کرده بود چون صنایع رو. خب ما وقتی که به این فکر افتادیم مربوط به دو سال پیش بود، اون موقع هم من مشاور وزیر بودم، مسئولیت شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی رو داشتم، قرار شد که برای حکیم نظامی ما گرامی داشتی داشته باشیم. از دو سال پیش چند تا جلسه هم برگزار شد تا اینکه خورد به تغییرات جدید و روی کار آمدن دولت 13. من با آقای دکتر اسماعیلی که الان وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی است خب آشنایی دارم. علتش هم اینه که 10 سال پیش من مدیر کل ارشاد استان اصفهان بودم، ایشون هم در همون دوره معاون استاندار بود، ارتباط داشتیم، ارتباط نزدیک و صمیمانه داشتیم و ایشون هم واقعا خیلی به ما کمک میکرد در برنامه های فرهنگی. خود آقای دکتر آذر هم اون موقع به اصفهان، خب هم به دلیل تعلق اصفهانی بودنش و هم به خاطر مسائل فرهنگی که در اونجا بود رفت آمد میکرد، به یاد داره که خب کارهای فرهنگی خوبی اونجا شده بود. من با آقای دکتر اسماعیلی که حالا در مسند وزارت هست عرض کردم که من هم به جهت اینکه مسئولیت شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی رو بر عهده دارم، هم به دلیل عرق و علاقم، هم به خاطر اینکه ما واقعا برای حکیم نظامی کار جدی انجام ندادیم. در تقویم ما چند سالی است که ثبت شده روز 21 اسفند، اما یک کار جدی و اساسی برای شناسوندنشون انجام ندادیم. خب آقای دکتر اسماعیلی هم واقعا پای کار اومدن، همت کردند و به بنده فرمودند که من به شما اختیار تام میدم، کامل میدم، هر کاری میخواید درباره نظامی و معرفی او انجام بدید این کارو بکنید. جلساتی رو تشکیل دادیم، اومدن گرد هم دیگه نشستیم، از جمله از همین موزه آقای آقایی مسئولین معاونت هنری، و این رو به شما شفاف بگم خیلی مخالف بودن. خود آقای آقایی از مخالفا بود که ما در همین جا خودش هم گفت دیگه که بخوایم در موزه هنرهای معاصر ما آثار نمایشگاهی بذاریم. دلیل هم داشت، دلیلش این بود که میگفت ما آثاری نداریم یا آثارمون خیلی کم هست درباره نظامی، بگذارید برای سال آینده یا سالهای بعد. اما واقع مطلب این بود که احساس ما بر این تعلق داشت که مگر میشه نظامی که آثار پنج گنجش، نه تنها پنج گنج بلکه گنجهای بسیاره، سرشار از این حکایتها، قصه‌ها، داستانها، با رموز فراوان، با عالی‌ترین مضامین و مفاهیمی که در عشق و عاشقی بیان کرده، ما آثار نداشته باشیم. یقیناً آثار داریم و بایستی ما به سراغ پیدا کردن این آثار بریم. آقای عبدالحسینی دوست عزیزمون که دبیری این ستاد رو بر عهده داشتند، گفتن من میرم از مجموعه داران کار میگیرم میارم، میدونم که مجموعه دارای زیادی به خصوص تو بخش خصوصی داریم. خود آقای آقایی هم بعد همت کرد و باید ازشون تشکر کنم، و جناب آقای سالاری معاون محترم هنری که بیایم از همین گنجینه خود موزه هنرهای معاصر تهران شروع کنیم، بیایم همینجا رو لابلاش رو بگردیم. من فکر نمی کنم کسی مثل آقای شعبازی الان گنجینه رو خوب بشناسه، گرچه حالا بعدام دوستان دیگه هم اومدن از همین شعبازی بپرسی خودش میگه ما چقدر اینجا کار داریم که به درد این کار میخورد که ما بیاریم را نمایش بدیم. و شروع شد این کار، دنبال این کارا رفتن چه جناب آقایی چه جناب عبدالحسینی، و موفق شدند که خیلی کار به دست بیارن، به طوری که یه تعدادی از این کارا رو نیوردن، شاید 70-80 کار، درست میگم آقای عبدالحسینی، 70-80 کار مونده که امکان نمایشش نبود، کارهای خیلی خوب. و من خودم به آقای آقایی گفتم، گفتی که اصلا جا نداریم، پر شده موزه هنرهای معاصر تهران از این آثار. بالاخره نظامی با این همه اهمیتی که در فرهنگ ما داره، ما نبایستی غافل بشیم ازش، و وقتی که ما نظامی داریم دیگه ضرورتی نداره به سراغ دیگران بریم. من یادم از همون قدیم الایام یه کسی مثل همین استاد طاهای بهبهانی بارها به من میگفت که فلانی این موزه رو باید یه کاری بکنه که آثار ایرانی بیاد اینجا خودش رو نشون بده، آثاری که مربوط به فرهنگ ماست، مربوط به اصالت ماست، و نگذاریم از اینها فاصله بگیریم، ازشون دور نشیم. ما ایرانی ها در دنیا به همین ها شناخته شده هستیم. امروز مگر کسی میتونه انکار بکنه که حکیم نظامی یک شاعر ایرانی نیست، یک حکیم ایرانی نیست؟ با این همه آثاری که در ایران داره، شما ببینید چقدر ما فقط نسخه خطی داریم. همین امروز یکی از قدیمی ترین نسخه های خطی مربوط به قرن دهم رو در مدرسه عالی شهید مطهری سپه سالار قدیم ما رونمایی کردیم که ثبت جهانی شده. این اثر یکی از مهمترین آثاری که مربوط به نظامی است، یعنی پنج گنج، ثبت جهانی هم شده، الان در مدرسه عالی شهید مطهری نگهداری میشه. همین امروزی که من خدمت شما هستم، اگر اخبارش رو برید یه بررسی بکنید، میبینید در دور افتاده ترین نقاط کشور ما هم برنامه‌ای، همایشی، جلسه‌ای، نشستی، شب شعری، نمایشگاهی، هر اندازه‌ای که امکان داشته برای حکیم نظامی برنامه مناسبت، تا اینها به فراموشی سپرده نشن. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم. سلام جناب آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی را به همه شما ابلاغ میکنم، و از اینکه ایشون خودشون نتونستن در این جمع حاضر بشن هم پوزش طلبیدند که من هم خدمت شما عرض میکنم. و سلام علیکم و رحمت الله.
I آنچه شنیدید بخش هایی بود از سخنان آقای محمود شالویی، دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی، در آینه گشایش نمایشگاه پنج گنج در موزه هنرهای معاصر تهران.